بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 315 سطر 15 هم و ثالث جهلهم به ان قولنا ان کذا من حیث هو کذا شیء آخر مباین له فی الحد قول متناقض. قول افلاطونی ها رو که معتقد بودن به اینکه امور طبیعیه از طریق مسل که مجرداتند تدبیر می شوند و قول گروه دیگری رو که معتقد بودند مبادی امور طبیعیه تعلیمیاتند نفی کردیم. و بعد از اینکه قول هر دو گروه نفی شد گفتیم که 5 تا اسباب غلط در این دو قول وجود داره که ما این 5 تا رو ذکر میکنیم. سبب اول و دوم ذکر شدن و تمام شد، اما سبب سوم، این سبب سوم مربوط میشه به قول افلاطون، البته مرتبط به قول اون گروه بعدی هم هست، منتها در قول افلاطون بهتر روشن میشه، لذا من هم در قول افلاطون توضیحش میدم. افلاطون معتقده که ما یک موجود مجردی از هر نوعی در عالم عقل داریم، ولی وقتی میخواد این موجود مجرد رو توضیح بده ماهیت من حیث و هیه از توش در میاد، میخواد بگه که انسان نیست مجرد، یعنی خالی از ماده و عوارض ماده، ولی بیان میکنه که انسانی است که هیچ یکی از این عوارض رو نداره و میتونه هر کدوم از این عوارض رو قبول کنه. ظاهر توضیحش نشون میده که مرادش انسان من حیث هو و انسانونه، که فقط انسانیت براش هست ولی ماده یعنی بدن نیست، عوارض ماده هم براش نیست، فقط انسانیت رو داره. خب این میشه انسان من حیث هو، ماهیت من حیثیه. اون وقت ادعا میکنه که این انسان من حیثیه واحده، یعنی یه فرد موجوده، یه فرد داره که مجرده، بقیه افراد همه مادی هستند و همراه با ماده و عوارض ماده، اما این یه فرد بدون ماده است و بدون عوارض ماده. پس اینطور از کلام ایشون اینطور برمیاد که انسان من حیث هو واحد است، ولی انسان همراه با عوارض متعدد است. این کلام افلاطون، یعنی مستفاد از کلام افلاطون. بعد ابن سینا اشکال میکنه، میگه انسان من حیث هو فقط انسانه، نه واحد نه کثیر. چرا شما میگید واحده؟ الان دارید تناقض میگید. وقتی میگید انسان من حیث هو واحده تناقضگویه، چون انسان من حیث هو یعنی اونی که فقط انسانیت داره، چیزی دیگه نداره، حتی وحدت نداره. وقت بعد میگید واحدون یعنی وحدت داره. بله، به لحاظ این که میگید انسان من حیث هو است وحدتش رو سلب میکنید، بعد میگید واحدون وحدت رو برش اثبات میکنید، این میشه تناقض. هم قائلید که این انسان واحده، هم قائلید به این که واحد نیست، تناقضه. البته واحد بودنش رو که داریم تصریح میکنید، میگید این واحده، واحد نبودنش هم از حرفتون در میاد که شما میگید انسان من حیث هو، انسان من حیث هو رو داریم، انسان من حیث هو یعنی فقط انسانیت داره، چیز دیگه نداره، اینو اسمشو میذارید یه فرد مجرد. از این که میگید انسان من حیث هو است یعنی وحدت نداره، چون هر چیزی که من حیث هو فرض بشود خودش هست، دیگه چیزی دیگه نداره. خب انسان هم وقتی من حیث هو فرض بشه فقط انسانه، دیگه چیزی دیگه همراهش نیست، نه موجوده، نه معدومه، نه واحده، نه کثیره، نه مجرده، نه ماده، هیچی نیست. انسان من حیث هو فقط انسانه، نه فقط انسان، همه ماهیت های نه، ماهیت من حیث هویه لیست الهیه، انسان من حیث هویه لیست الهوه. پس از طرفی میگید انسان من حیث هویه داریم، این معناش اینه که واحد نیست، از طرف میگید این انسان به نیسوبه یک فرده، تصمیم میکنید به این که واحده، پس های تناقض میشه. بعد ابن سینا اینو تشبیه میکنه به شخصی که گرفتار مغالطه میشه، بهش میگیم که انسان من حیثهوبه واحد است یا کثیر؟ از آن سوال میکنه انسان من حیثهوبه واحد است یا کثیر؟ اون میگه واحده. خب معلومه جوابی که داره میده اشتباه است. اون باید بگه نه واحده نه کثیره، بلکه فقط انسانه، اما در جواب ما میگه واحده. خب ما بهش میگیم اگر انسان من حیثهوبه است که واحد نیست، وقت تو که داری میگی واحده داری تناقض میگی. از طرفی قبول میکنی که انسان من حیثهوبه است یعنی واحد نیست، چیز دیگه هم نیست، فقط انسانه. از طرفی داری جواب میدی که واحده، پس داری تناقض میگی. پس خلاصه این اشکال اینه که انسان رو یا هر ماهیت دیگری رو نمیتوانیم براش فرد مجرد قائل بشیم، و الا لازمش اینه که تناقض گویی کرده باشیم. به این بیانی که هست شد. این جهت سوم خیلی مطلب نداره، همین اندازه که از کردن کافیه. صفحه 315 است، این صفحه 15 هم و ثالث، یعنی سبب سوم از اسباب اشتباه این گروه این است که جاهلند به این که قولنا ان کذا من حیثه و کذا شیء آخر مباینون فی الحد له قول متناقض. این جمله باید ترکیب بشه، قول متناقض خبر به ان قولناست، جاهلن به ان قولنا قول متناقض است. وقت این مقول قول ان کذا من حیثه و کذا شیء آخر، کذا میشه اسم ان، کذای اول، من حیثه و کذا که اونم حیثیت این اسمه، یعنی قیدی که به این اسم مرتبط میشه. اون وقت شیء آخر میشه خبر این کذا، مباینون فی الحد له میشه صفت برای شیء آخر، ضمیر مباینون برمیگرده به شیء آخر، ضمیر لهو برمیگرده به کذای اول. کذای اول رو عبارت میگیریم از مثلا انسان، کذای دوم هم همینطور میشه، اونم میشه عبارت از انسان، شیء آخر رو عبارت میگیریم از واحد. البته عبارت کلیه، من دارم تفسیرش میکنم تا روشن‌تر بشه. قول ما که میگوییم ان کذا یعنی ان الانسان من حیثه و کذا یعنی من حیثه و انسانون واحدون، انسان رو من حیثه و انسانون داریم واحد مینامیم، و شیء آخر که واحد است مینامیم. این شیء آخر مباینون فی الحد له، مباین است در حد و حقیقت با اون انسان، غیر انسانه. یک بگید الانسان من حیث و انسان، حیوان رو این اشکال نداره، چون حیوان از حیث حد با انسان مخالف نیست، ولی خیلی جزء حد انسانه. یا بگید انسان من حیث و ناطقون، در این صورت بازم اشکالی نداره، چون ناطق جزء حد انسانه. اما یه چیزی که مباین است در حد له، یعنی بر اون انسان، شما این رو بیاد هم کنید بر انسان من حیث و قول متناقضان، میشود قول متناقض. پس ان کذا یعنی مثلا انسان، من حیث و کذا یعنی من حیث و انسانون، شیء آخر اینی که بگیم کذا من حیث و کذا شیء است غیر از خود کذا، یعنی مثلا واحد، که این شیء آخرم مباین است با اون انسان، یعنی چیزی غیر از انسانه. اگر ما چنین بگوییم قول متناقض گفتیم. که قول المسئول القالت، مثل قول کسی که ازش سوال کردیم و گرفتار مغالطه شده و نتونسته درست جواب ما رو بده. اذا سئل، اگر ازش سوال کنیم هل الانسان من حیث و انسانون واحدون او کثیر، این بعد از من حیث و انسانون یه انسانون داره، اون بعد خط بخوره، اینطور عبارت هل الانسانون من حیث و انسانون واحدون او کثیر، اگر سوال کنیم که انسان من حیث و انسانون واحد است یا کثیر، او هم جواب بده از فقاله. فقاله یعنی اون مسئول مغالط، مسئول غالط، اون جواب بده که واحد است، یا جواب بده که کثیر است. اینم تناقض گفته. حضرت مسئول غالط یعنی مسئولی که به اشتباه افتاده، یعنی ازش سوال کردیم ولی او درست جواب نداد. خب چرا این کلامش تناقضه؟ زیرا انسان من حیثه و انسانون انسان است فقط، و من حیثه و انسانون لیسه شیئن غیر الانسان، شیئ غیر انسان نیست، و وحدت و شخصیت غیر انسانه. پس انسان من حیثه و انسانون نمیتواند واحد باشد، نمیتواند کثیر باشد. اگر ما گفتیم انسان من حیثه و انسانون واحده، اشتباه گفتیم، بلکه تناقض گفتیم. فقط فرق نایزن من تفهیم هازا میفرماد، ما از تفهیم این مطلب فارغ شدیم، قبلا این بیان رو کردیم، یعنی این مطلب مطلب جدیدی نیست، در گذشته هم ما این مطلب رو توضیح دادیم، حالا داریم از همون توضیحی که قبلا گفتیم استفاده میکنیم. خب اینم سومین سبب غلط. اما سبب چهارم، که افلاطونی‌ها اشتباه افتادن اینه. این سبب چهارم هم الان توضیح میدم، یه جوری به همین سبب سوم برمیگرده، یعنی تفاوت داره با این سبب سوم، ولی تفاوتش خیلی آشکار نیست، یا تفاوتش خیلی زیاد نیست، آشکارم باشه خیلی زیاد نیست. لذا ما نظرمون اینه که این امر چهارم و همون امر سوم تقریبا اجرا داده میشه. باز افلاطون معتقد است که از بین افراد هر نوعی یک فردی داریم که دائمی و ابدی است و زائل نمیشه، تغییرم نمی کنه، چون فرد مجرد دیگه، فرد مجرد همیشگی هست و تغییر نمی کنه. خب ما همین نظر رو داریم، ما میگیم الانسانیت رو توجد دائما، ولی مرادمون از انسانیت انسان واحد نیست، اصل انسانیته، اصل انسانیت دائما یافت می شود. اینو من با توضیح بدم، نظر مشا اینه که هر نوعی از ازل آفریده شده، تا ابد هم ادامه خواهد داشت، از جمله انسان هم که یکی از انواع این چنینه، از در ازل آفریده شده و تا ابد هم ادامه داره. اصل نوع ازلی و ابدی است، ولی افراد، ولی افراد این نوع حادثن. از ازل خدا خلق انسان رو شروع کرده، این که ما در شریعت میگیم آدم بعدها آفریده شد، مشاه اینو نمیگن، مشاه این کلام دین رو یه جوری توجیه میکنه، ولی اعتقادشون بر اینه که از ازل انسان آفریده شده و تا ابد هم ادامه داره. افراد پشت سر هم میان و در ضمن افراد نوع حاصله، نوع انسانی از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره. پس انسانیت دائمی است، ولو افراد انسان دائم نیستند، ولی انسانیت دائمی است. اینو مشا میگن ما اعتقاد داریم. افلاطون این کلام رو شنیده که انسانیت امری است دائمی و باقی، این کلام رو اینطوری بیان کرده: انسانی داریم که واحد است و باقی. ما گفتیم انسانیت باقیه، ایشون میگه انسانی که امر واحد است باقیه. ما معتقدیم که نوع انسان باقی است، ایشون میگه نه، یک شخص انسانی داریم که باقی است و اون شخص مجرد انسانه. گذشته از این که حالا نوع در ذهن افراد دائمی است و باقی، یک شخص مجرد هم داریم که اونم دائمی است و باقی. پس وقتی ما میگیم الانسانیت و توجد دائمان، افلاطون اضافه میکنه الانسانیت و واحدتون و توجد دائمان، واحدتون اضافه میکنه. ما میگیم بله، حالا الان سوال ما اینه که انسانیت با الانسانیت الواحده فرق میکنه. وقتی فرق میکنه، اگر ما گفتیم الانسانیت و باقیتون، شما نمیتونید این رو اینطور تعبیر کنید که الانسانیت الواحده باقیتون، مگر اینکه ثابت کنید که الانسانیت و الانسانیت الواحده یکیست. و این هیچ که نمیتونه اثبات کنه، اصلا ثابت شدنی نیست. الانسانیت و الانسانیت الواحده یکی نیست. اگر هر دو یکی بودن، خب ما میگفتیم الانسانیت و واحدتون و الانسانیت و باقیتون، شما میگفتید الانسانیت و الواحدت و باقیتون، اما حرف ما درست بود، شما درست بود. اما چون انسانیت که یکی نیست، چون انسانیت یکی نیست، شما نمیتونید الانسانیت و باقیتون رو الانسانیت و الواحدت و باقیتون قرار بدید. و الا بله دیگه نمیتونید اینجور قرار بدید. آخه از کدام افلاطون معتقد یک انسان داریم که باقیست، بقیه همه حادثن و همه زائلن، فقط یک انسان مجدد داریم که باقیه. ما هم قبول داریم که انسان باقیه، اون تا انسانی که نوعه میگیم باقیه. ایشون نمیگه یک شخص انسانیت باقیه. اون وقت الانسانیت و باقیتون رو ایشون الانسانیت و الواحدت و باقیتون میکنه. ما میگیم انسانیت باقیتون، اون میگه الانسانیت و الواحده باقیتون. یعنی یک قید واحده کنار انسانیت میذاره، در حالی که وحدت با انسانیت فرق داره. اینجا تو یکی نیستن، الانسانیت و باقیتون و الانسانیت و الواحدت و باقیتون یکی نیستن. توجه میکنید که این اشکال چهارم با اشکال سوم تقریبا نزدیکه. اون اشکال سوم میگفت انسانیت قید وحدت نداره، این اشکال چهارم میگه انسانیت قید وحدت نداره. شما بیجا قید وحدت رو اضافه کردید. اون تا در اشکال سوم فقط گفتیم انسانیت رو نمیشه گفت انسانیت واحد. در اینجا میگیم انسانیت الانسانیت و باقیت رو نمیشه گفت الانسانیت الواحد باقیه. هر دو مفادشون یکیه، منتها یکی انسانیت رو میگه واحد نیست، یکی میگه که انسانیتی که باقیست واحد نیست. فرق نمی کنه، هر دوشون یه مطلب رو تقریبا می فهمونن. و رابع زن هم سبب چهارم، اشکال چهارمی که بر اونها وارده، سبب غلط چهارمشون اینه که گمان کردن که ما وقتی میگیم انسانیت توجد و دائما باقیتن، انسان دائما توجد دائما و توجد باقیتن، که ما مراممون اینه که، یعنی اعتقادمون اینه که انسانیت امر دائمی است. مشاء هستیم، مشاء معتقدن که انسانیت از ازل وجود گرفته تا ابد هم ادامه داره، افرادش نه، خود انسانیت. ما وقتی میگیم انسانیت توجد دائما باقیتن، اینا گمان کردن که ان هازا بیان مطلبه، ان هازا القول هو قولنا انسانیتون واحدتون او کثیرتون. یعنی وقتی گفتیم انسانیت توجد دائما، اینا گمان کردن که مرادمون اینه که انسانیتون واحدتون توجد دائما یا انسانیتون کثیرتون توجد دائما. یعنی یک قیدی به انسانیت چسبوندن، حالا یا واحدتون یا کثیرتون، چرا چون ما واحدتون چسبوندن، کثیرتون رو ابن سینا همینطوری اضافه ذکر میکنه. ما گفتیم انسانیت توجد و واقعیت هم قید واحد نداریم، اما اونا قید واحد رو چسبوندن، گمان کردن که وقتی میگیم انسانیت توجد و دائما واقعیت هم، گمان کردن که ان هذا القول عین قول ماست که بگیم انسانیتون واحدتون یا انسانیتون کثیرتون توجد دائما واقعیت. این توجد دائما واقعیت هم رو بعد از انسانیتون واحدتون و کثیرتون اضافه میکنیم. ابن سینا چون لازم نبوده ذکر نکرده، ولی ما اضافه میکنیم، چون انسانیت توجد دائما واقعیتا رو افلاطونیا برمی‌دارن به این صورت در میارن، الانسانیت الواحده توجد دائما واقعیتا، که ما میگیم انسانیت این نوع انسانی، اونم میگن نه، انسانیت واحده این شخص انسان، یک شخص انسانی داریم که توجد دائما واقعیتا. ابن سینا میگن این کار درست نیست، این گمانشون اینه، ولی انما یکون هازا، یعنی این انسانیت توجد دائما واقعیتا به معنای الانسانیت الواحده توجد دائما واقعیتا هست، انما یکون هازا، یعنی این که شما گمان کردید تحقق داره و درسته، اگر قول ما الانسانیه و قولمون الانسانیت و واحدتون و کثیرتون معنیشون یکی باشه. اگر الانسانیه با الانسانیه واحدتون معنیشون یکی بود، این گمان شما درسته که ما بگیم الانسانیت و توجد دائما، که بگیم الانسانیت و واحدت توجد دائما فرقی نمی کنه، اما به شرطی که انسانیت با الانسانیت و واحده معنیشون یکی باشه، در حالی که نیست. وقتی در این بله انسانیت با انسانیت واحد معناش یکی نشد، قهرن کلام شما که میگید الانسانیت توجد دائما واقعیتن به معنای الانسانیت الواحد توجد دائما واقعیتن هست، غلطه. کلامتون غلطه. یعنی اگه تالی این قضیه باطل شد، مقدمشون باطله. گفتیم لوکان قولون الانسانیه و الانسانیت واحدتون او کثیرتون من الواحدین، تالیه. حرف شما درست است اگر قول ما الانسانیه و الانسانیت واحدتون یکی باشه، ولی قول ما الانسانیه و الانسانیت الواحده یکی نیست، این تالی باطله. پس قول شما هم که میگید انسانیت توجد دائما به معنای الانسانیت الواحده توجد دائما درست نیست. این و کذاله کلایجه، همون مطلب قبله. منتها مطلب قبل میگفت اگر بگوییم الانسانیت توجد دائما، معناش این نیست که گفته باشیم الانسانیت الواحده توجد دائما. این دومی میگه اگر اعتقاد پیدا کنیم، نه بگوییم، اگر اعتقاد پیدا کنیم که انسانیت باقیست، معناش این نیست که انسانیت واحده باقیست. از اعتقاد به بقای انسانیت نمیتوانیم استنباط کنیم اعتقاد به بقای انسانیت واحد رو. نمیتونیم استنباط کنیم که انسان واحدی باقی میمونه. ما داریم میگیم نوع انسانی باقیست، نمیتونیم از این استفاده کنیم که شخصی هم از اشخاص انسانی باقیست. پس اگر معتقد شدیم و قبول کردیم که الانسانیت که نوع انسان است باقیست، نمیتوانیم معتقد بشیم و قبول کنیم که شخصیت این اشخاص انسانیت هم شخصیست باقی. تا بعد بگیم که پس این شخص ازلی و ابدی است. و کذالک ارشدم، این با مطلب قبل فرق نمی کنه، جز اون که اون مطلب قبلی گفتیم اگر اینطور بگیم معناش این نیست. حالا میگیم اگر اینطور معتقد بشیم از این اعتقادمون اعتقاد دیگه دست نمیاد. و کذالک لا یجب که یحسبو، این گروه افلاطونی ها گمان کنند که انهم اذا سلمو اگر قبول کنن لانفسهم، پیش خودشون قبول کنن که انسانیت باقی است، نباید گمان کنن که فقط لزمهم ان الانسانیت الواحده بینها باقیه. اگر قبول کردن لانفسهم، یعنی پیش خودشون، که انسانیت باقی است، لا یجب ان یحسبو، یعنی نباید گمان کنن که فقط لزمهم، واجب شده بر اونها که بگن انسانیت واحده به اینها باقی است. یعنی یک شخص انسان عیناً باقی است. نباید از اون قانونی که میگه انسانیت باقی است این استفاده رو بکنن. حتی یزعو، تا این مطلب رو قرار بدن و بپذیرن که یک انسانیت ازلی داریم. چون افلاطونی‌ها این کارو دارن میکنن دیگه. افلاطونی‌ها از الانسانیت و باقیتون که همه قبول داریم دارن استفاده میکنن که یک انسان شخصی باقی است و همین انسان شخصی هم ازلی است. بله دیگه. خب بله، حتی یز او تا اینا گمان کنن که یک انسان شخصی ازلی داری. دقت کردید این و کذالک لایجب با اون مراب زن هم انایزا قلا تفاوتش دوتا بود. یکی این که اون اولی مربوط به قول بود، دومی مربوط به اعتقاد. اشکال و تفاوت دوم اینه که در اولی ما دیگه پسترش حتی یده و انسانیتن ازلیتن رو نیوردیم، ولی در این دومی حتی یده و انسانیتن ازلیتن رو آوردیم. البته در اولی هم که نیوردیم در تقدیر هست، احتیاج نبود که بگیم. ولی خب بالاخره این یه فرق مختصری که بین این دو جمله پیدا میشه. پس بر رابط از اول تا آخرش ولو یک تیکش مربوطه به قول، یک تیکش مربوطه اعتقاده، ولی خلاصه مطلبش این است که اگر گفت اگر ما انسانیت را باقی دانستیم به این معنی نیست که شخصی از اشخاص انسانیت را باقی دانستیم، مگر کسی قائل بشود که انسانیت با شخص انسانیت یکیست، در حالی که نمیتواند کسی این چنین قائل شود. پنجمین سبب اشتباه را ابن سینا، این پنجمین سبب رو که میخواد ذکر بکنه، اول گمان افلاطونی ها رو، گمان اون کسانی که حالا، البته این پنجمی دیگه بیشتر ناظر به اون قول کسانی است که تعلیمیات رو مبادی طبیعیات میدونن، خیلی کاری به قول افلاطون نداره. اولا ایشون یعنی ابن سینا نظر اون گروه رو نقل میکنه، بعد که نظر اون گروه رو نقل کرد دو تا اشکال برشون وارد میکنه. این الخامس اینطوره: ابتدا نظر اون گروهی که معتقدن تعلیمیات مبادی طبیعیات هم ذکر میشه، بعدا دو تا اشکال برشون وارد میشه. نظر اونها این بود که گمان کردن امور طبیعیه و مادیه چون معلول امور مجرده هستند، پس هر امر مجردی میتواند علت اینها باشد. این تیکه رو من توضیح بدم، یادتون هست که وقتی داشتیم اقوال این آقایی رو نقل میکردیم گفتیم اینا دو گروه هم. هر دو گروه معتقدن که تعلیمیات مبادی هم برای طبیعیات، اما یک گروهشون تعلیمیات رو مجرد میدونن و میگن مبادی هم، یک گروهشون تعلیمیات رو هم غیر مجرد میدونن و در این حال میگن مبادی هم برای طبیعیات. ما الان به اون قول کسانی که تعلیمیات رو مادی میدونن کار نداریم، الان نظرمون به کسانی است که تعلیمیات رو مجرد میدونن و میگن این تعلیمیات مجرد مبادی هم برای طبیعیات. اولا قول اینها رو نقل میکنیم، قول اینها اینه که، یعنی ابن سینا اینطور میگه، میگه گمان کردن که چون، بله چون که طبیعیات مستندن به مجردات، گمان کردن که هر مجردی میتواند سبب باشد برای طبیعیات، در حالی که سبب مناسب لازمه، بین سبب و مسبب و سنخیت باشه. اینطور نیست که شیعی مجرد باشد و فقط به خاطر مجرد بودن بتونه مبدأ بشه برای طبیعی، بلکه باید مجرد باشد اولا و مناسب با این امور طبیعی باشد ثانیا. شما فکر کردید که تعلیمیات مجردن و همین تجرد کافیست که اونها رو مبادی تعلیمیات قرار بده؟ خب مجرد باشد، مگه هر مجردی سبب میشه برای هر مادی؟ نه، هر مجردی باید سبب بشه برای مادی مناسب خودش. این نظر این آقایون رو نقل میکنه. بعد اشکال اول برشون وارد میکنه که من اشکال اول رو در ضمن بیان نظر هم گفتم. اشکال اول اینه که قبول داریم که مجرد مبدأ است برای مادی، اما کی گفت اون مجرد امور تعلیمی است؟ شاید یه چیزی دیگه از مجرد دیگه‌ای باشه، یکی از مقولات دیگر باشه. چرا شما فقط مقوله کم رو مبدأ امور طبیعی قرار میدید؟ شاید یکی از مقولات دیگر که اونم مجرد باشه اون بشه سبب برای طبیعی. چرا شما سبب طبیعیات رو فقط مقوله کم قرار میدید، یعنی تعلیمیات؟ شاید یکی از مقولات دیگر نهگانه مجرد باشن، اون بشه، اون مقوله بشه سبب و علت برای طبیعیات. خب پس شما گمان کردید که هر امر مجردی میتواند سبب باشد و علت باشد برای هر امر مادی، اون وقت تعلیمیات رو سبب شدید برای طبیعیات، در حالی که اینطور نیست. از که در مناسبت لازمه، شما نمیتونید بگید حتما تعلیمیات سببند، بلکه شاید یکی از مقولات دیگه سبب باشه. این اشکال اولی که نیستی نوارد میکنه. اشکال دومی که وارد میکن اینه که تعلیمیات همشون مجرد نیستند، مقدار مجرد نیست، که انشالله توضیح میدم وقتی رسیدم. پس توجه میکنید که این در این سبب پنجمی که ابن سینا داره برای اشتباه آقایون ذکر میکنه، ابتدا نظر اون آقایون میاره و دو تا اشکال برشون وارد میکنه، که اشکال اول من عرض کردم، اشکال دوم اشاره کردم، توضیح انشالله میگید که میخونه. ول خامس لن لهم، گمان این گروه هست که فکر کردن امور مادیه اگر معلولند واجب است که عللشون ایه امورن یمکن ان تفارق باشد، هر امری که بتواند تفارق، یعنی مجرد، هر امری که بتواند مجرد باشد میتواند علت باشد برای امور مادی. اینا این چنین گمان کردن، لذا تعلیمیات رو که هیچ مناسبتی با طبیعیات ندارن سبب و علل برای طبیعیات قرار دادن، اسباب و علل برای طبیعیات قرار دادن، در حالی که توجه نکردن که باید بین اسباب و مسببات یا بین علل و معلولات تناسب باشه. صرف تجرد علل کافی نیست که اونا رو علل کنه، بلکه این علل باید اولا مجرد باشن، ثانیا با این معالی مناسبت داشته باشن. شما فکر کردید چون امور مادی معلولند، هر مجردی میتواند علت باشه برای این امور مادی، و وقت تعلیمیات رو که مجرد دیدید علت کردید برای این امور مادی، در حالی که توجه نکردید که مجرد بودن کافی نیست در علت شدن، احتیاج به سنخیت و مناسبت هم داریم. خب تا اینجا گمان اینها رو نکرد، حالا میخواد اشکال کنه. اشکال همین که الان از خارج رسیم، فإنه، این اشکال اوله، فإنه شأن این است، لیس اذا کانت الامور الماديه معلولتن و کانت تعلیمیات مفارقتن، این چنین نیست که اگر دیدیم امور مادی معلولن از یک طرف و تعلیمیات هم مجردن از طرف دیگه، این طور نیست که وقتی این دو مطلب رو دیدیم بگیم خب حالا امور مادی معلول برای تعلیمیاتن، تعلیمیات هم که مجردن علت هم برای امور مادیه، یعنی صرف مادی بودن این امور طبیعیه و مجرد بودن امور تعلیمیه رابطه سبب مسببی درست نمی کنه. بله اینطور نیست که اگر امور مادی معلول شدن و تعلیمیات مفارق شدن واجب باشد که انتکون عللها، یعنی علل این امور مادی تعلیمیات باشد. لا محال غیر لایجب، لیس یجب، لیس یجب، این چنین، یعنی حتما اینطوره که واجب نیست که علل این امور مادی تعلیمیات باشند، فقط به صرف این که تعلیمیات مجردند. بل رو با مکانت، یعنی کانت این علل، شاید علل این امور طبیعی جواهر دیگری باشن که لیست من المقولات تست. من گفتم اگه یکی از دیگر از مقولات تست باشه، ایشون میگه نه، اصلا ممکنه یه جواهر دیگه باشه که از این جزء مقولات تست نیاد، جزء مقولات تست عرضی نباشه، جواهر باشه، نه اصلا جواهر باشه، جواهر باشه، یعنی همونطور که عقول جواهر هم دیگه، عقول جواهر هم و علت هم برای امور طبیعیه، شاید هم بالاخره جواهری علت باشد نه امور تعلیمیه که عبارت هست. بل رو ما کانت این علل طبیعیات جواهر دیگری که اصلا جز مقولات تست نیستن، شما کمیت رو که از مقولات تسعه و به قول خودتون مجرده علل گرفتید، ما میگیم شاید اصلا علل بیرون از مقولات تس باشد، جواهر باشد، چنانچه الان هم همینطور ما اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم که علل این امور طبیعی عقولن و عقولن جواهرن، اصلا جز کمیات و تعلیمیات و مقولات دیگر عرضیه نیستن، بلکه جواهرن. این اشکال اول که ما بر این گروه وارد میکنیم. اشکال دومی که بر اینها داریم اینه که تعلیمیات به دو قسم هندسیات که مقادیرن و اعداد تقسیم میشن. حالا ما در مورد اعداد حرفی نمیزنیم، در مورد هندسیات که بخشی از تعلیمیات هم این نظر داریم که مجرد نیستن. اشکال اول ما این بود که بر فرض که تعلیمیات مجرد باشند نمیتوانن علل باشند برای طبیعیات. اشکال دوم اینه که اصلا تعلیمیات بخش هندسیاتش اصلا مجرد نیستند. گروهی معتقدند که هندسیات یعنی مقادیر در حدشون یعنی در حقیقتشون مجردن و در خارج وقتی وجود خارجی میگیرن در ماده یافت میشوند و مادی هست. یعنی مقدار یه امریز مجرد شما میتونید مقدار رو تصور کنید بدون اینکه به هیچ ماده مرتبطش کنید. پس امریز مجرد بله وقتی میخواد تو خارج واقع بشه باید در یه ماده حلول کنه وقتی میشه مادی. یعنی مقدار خارجی شما ندارید بدون ماده، حتما یه جسمی باید باشد یا یه سطحی باید باشه که مقدار تو حلول کنه و الا هم بدون جسم و بدون ماده شما نمیتونید در خارج مقداری رو داشته باشید. پس مقدار در خارج امریز مادی یعنی حال فعل ماده، اما در ذهنتون که تصورش میکنید احتیاج ندارید که این مقدار رو در یه ماده حلول بدید. همینطوری میبینید که ماده رو میتونید مقدار رو تصور کنید بدون اینکه ماده براش در نظر بگیرید. خب وقتی تونستید ماهیت مقدار رو بدون ماده تصور کنید معلوم میشه که این ماهیت احتیاج به ماده نداره، یعنی به لحاظ ماهیت و به لحاظ حد مجرده ولو به لحاظ وجود خارجی مادیه. پس مقادیر رو گروهی معتقدند که در خارج مادی هستند ولی در ذهن مجردند، زیرا در ذهن حقیقتشون حاضر میشه بدون احتیاج به حضور ماده، ولی در خارج خب به خاطر اون وجود خارجی است که احتیاج به ماده دارن، ولی خود این حقیقت احتیاج به ماده نداره. به همین دلیل در ذهن میاد بدون ماده، خود حقیقت احتیاج به ماده نداره ولی وجود خارجی شون احتیاج به ماده داره. پس ماده داشتن یا احتیاج به ماده داشتن لازم وجود خارجی است، مربوط به ماهیت نیست. اینا با این بیانی که عرض کردن نتیجه گرفتن که ماهیت مقدار مجرده ولی وجودش مادیه، به این معنا که در مقدار در حد مجرد در وجود مادی است. ابن سینا میگه نه، این اشتباه است. مقادیر هم در وجود مادی هستند هم در حدود مادی هستند، در حد و ماهیتشون هم مادی هستند. بیان مطلب اینه که بیان ابن سینا اینه که ما درست است که میتوانیم مقدار رو بدون یه ماده خاصی تصور کنیم ولی بدون اصل ماده نمیتونیم تصور کنیم. میتونیم مقدار رو تصور کنیم، مثلا فرض کنیم ماده خاصی که چوب باشه تصور نکنیم، سنگ رو مثلا تصور نکنیم، ولی هیچ ماده ای تصور نکنیم نمیشه. بالاخره مقدار یک صفت ناعتی است، یعنی نعت یک شی میشود و این که چیزی که نعت میشه منعوت میخواد، موصوف میخواد، بالاخره مقدار یه امر عارضی است، معروض میخواد. شما نمیتونید در ذهنتون هم او رو عارضی رو بدون معروض تصور کنید، ناعتی رو بدون منعوت تصور کنید، صفتی رو بدون موصوف تصور کنید. بله موصوف معین لازم نداره ولی اصل موصوف رو لازم داره. پس بنابراین مقدار امری است که در خارج به اعتراف خودتون مادی است، در ذهنم به نظر ما مادی است، به خاطر اینکه در ذهن درسته که احتیاج به ماده معین نداره ولی احتیاج به اصل ماده داره. از لحاظ تصور هم وجود در ذهن دیگه، تصور هم وجود در ذهن از... نه ما باید تصور کنیم این شی رو همراه با ماده، حال یعنی مقدار رو تصور کنیم حال فعل ماده. شما نمیتونید خود مقدار تنها رو تصور کنید بلکه میتونید تصور کنید مقداری رو که حلولی در ماده داره. این مطلب رو ابن سینا در فصل پنجم از مقاله ششم اشاره کرد، به کتاب ما صفحه 293 گفت اجسام طبیعی گاهی علتن لشیعیت صور و عراض، گاهی هم علتن لوجود بعضها دون شیعیته. بعد گفت کما یزن و ان الحکم فی تعلیمیات کذالک. من اونجا رو که خوندم توضیح دادم که بعضی ها گمان کردن که ما بله تعلیمیات در وجودشون وابسته به طبیعیاتن اما در شیعیت و ماهیت و حدشون وابسته نیستن، ولی ابن سینا با کلمه کمایزن اشاره کرد که ما این حرف رو قبول نداریم. دیگران گمان میکنند، ما قبول نداریم که تعلیمیات در شیعیتشون مجرد باشن، بلکه معتقدیم همونطور که در وجودشون مادیان در شیعیت و ماهیتشون هم مادی هم الان هم داره همون حرفه گذشته رو میشه. نه خیر، همون که از کردن ماده چرا ماده تو زندگی خود ماده تو زندگی میاد، هر ماهیتی خودش تو زندگی میاد. ماهیت ماده تو زندگی میاد ولی وجود خارجیش نیاد. هر شیء همینطوره، خودش در ذهن میاد، وجود خارجیش به ذهن میاد ولی خودش به ذهن میاد. ماده یکی از اشیای دیگه ماهیتی داره، این ماهیتش به ذهن میاد. یعنی شما وقتی میخواد تصور کنید مقدار رو، خود مقدار به ذهنتون میاد، خود ماده به ذهنتون میاد، اما وجود هیچ کدوم، وجود خارجی هیچ کدوم به ذهن نمیاد. وقت ماده رو بله مقدار رو میبینی که حلول کرده در ماده، همونطور که تو خارج حلول در ماده داره، تو ذهن شما هم حلول در ماده داره. یعنی شما مقداری رو که حلول در ماده کرده دارین تصور میکنید، نه یه مقدار خالی رو. منتها حلولش نمیدی در یه ماده خاصی، ولی حلولش میدین در اصل ماده. وقتی حلولش دارین در اصل ماده میشه باید مادی. پس نه در حد مجرد است و نه در خارج مجرد است. این اشکال دومی است که ابن سینا بر اونها وارد میکنه، که اونها معتقد بودند که تعلیمیات مطلقا مجردند. ابن سینا میگه نخیر، مجرد نیستند، در خارج هم مجرد نیستند، در ذهن هم مجرد نیستند. ولن یتحققوا، اشکال دومه، اشکال دومی است بر این گروه، تحقیق نکردن کنه تحقیق را که بفهمن ان الهندسیات من التعلیمیات لا تستغنی حدودها عن المواد المطلقه. هندسیات اسم ان است، لا تستغنی خبرشه. نفهمیدن که هندسیات از بین تعلیمیات، از چون تعلیمیات دو قسمه، یکی هندسیات یکی اعداد. هندسیات یعنی مقادیر. مقادیر از بین تعلیمیات، یعنی از بین تعلیمیات مقادیر نمیتوانند بی نیاز از ماده باشن. لا تستغنی حدودها، حدود یعنی تعاریف، یا به تعبیر دیگه یعنی حقایق، ماهیات. حقایق و ماهیاتشون از مواد خالی نیستند، مطلقا، مطلقا یعنی از اصل مواد خالی نیستند. و این استغنت عن نوع ما من المواد، ولو از نوع خاص ماده خالی هستند، یعنی یه ماده مخصوص ندارند در ذهن ما. یعنی لازم نیست ما اونها رو در ذهن یک ماده مخصوصی تصور کنیم، ولی اینطور نیستش که اصلا تصور بدون ماده تصور بشن، بلکه شما وقتی اونها رو تصور میکنید با ماده تصور میکنید، ولو در ماده خاصی قرارشون نمیدید. پس در تصور هم اونها احتیاج به حلول در ماده دارن، همونطور که تو خارج احتیاج به حلول در ماده دارن. به این جهت باید خارجن و ذهنن اونها رو مادی بدونید. اشکال سومی هم بر اینها وارده که ابن سینا اشاره نکرده، و اون اشکال چون واضح بوده مثلا ابن سینا نگفته. به اشکال اینه که اونها معتقدند همونطور که عرض کردم که تعلیمیات در ذهن مجردند، ولی در خارج حلول در ماده دارن و مادی هست. خب اگر این چنینه، ما میگیم تجرد مال وجود ذهنی اونهاست، در حالی که شما تعلیمیاتی رو که موجودن و وجود خارجی مبادی امور طبیعی قرار دادید، یعنی همونایی رو که خودتون معتقد بودید به مادیت، اونا رو دارید علت قرار میدید. وجود ذهنی رو که دلیل علت قرار نمیدید برای امور طبیعی. مقادیر ذهنیه رو شما مجرد میدونید و اونها رو علل برای امور طبیعی قرار نمیدید. بله، اگر تجرد ذهنی مستلزم تجرد خارجی باشد، حق با شماست. اون وقت شما میگید این تعلیمیات در ذهن مجردند، این تجرد ذهنی مستلزم تجرد خارجی میشه، تعلیمیات خارجی هم مجرد میشن، اون وقت صلاحیت پیدا میکنن که سبب بشن برای طبیعیات. اما اینطور نیستش که، ولی این درست نیست، چون تجرد از ذهن به خارج نمی آید. پس اگر امور تعلیمی در ذهن مجردن، دیگه لازم نیست که در خارج مجرد باشن، و اگه در خارج مجرد نیستن نمیتونن علل باشن برای امور مادی و طبیعی. پس سه تا اشکال کردیم. اشکال اول این بود که اشکال اول این بود که بر فرض که تعلیمیات مجرد باشن، نمیتونید بگید هر مجردی سبب است برای هر مادی. میبینید که امور طبیعی احتیاج به علت دارن، احتیاج به سبب دارن، سبب شنم باید مجرد باشه. وقت بدون توجه به مناسبت میگید سبب این امور طبیعیه همون تعلیمیات هستن. این اشتباه. سبب باید با مسبب یک مناسبتی داشته باشه، نبرن. ثانیاً همه تعلیمیات هم که مجرد نیستن، در بین تعلیمیات دیدیم مقادیر مجرد نیستن. ثالثاً اگر هم تجرد دارن، به قول شما تجرد در ذهن دارن. تجرد در ذهن که سرایت نمی کنه به خارج و اینا رو خارجان مجرد نمی کنه. پس بنابراین لازم میاد که تعلیمیاتی که مجرد در ذهنند بخوان علت بشن برای طبیعیات در خارج. این غلطه. علت خارجی باید خارجی باشد، باید مجرد خارجی باشد. علت امر طبیعی خارجی باید مجرد خارجی باشه. شما الان مجرد ذهنی رو میخواد علت قرار بدین برای امر طبیعی خارجی، این غلطه. مگر این که ثابت کنید که تجرد از ذهن به خارج سرایت می کند و مستلزم تجرد خارجی می شود، در حالی که این نمیتونید اثبات کنید، غلط هم هست. نمیتونید اثبات کنید، نه واقعا درسته. و هاذهی، این تمام شد. 5 تا سبب برای غلط این آقایون ما ذکر کردیم. مصنف میگه و هاذهی اشیاء، این اسبابی که ما ذکر کردیم اشیایی هستند که اون قواعدی که ما قبلا گفتیم در تحقیق این اشیا شما رو یاری میکنند و براتون کافی هستند. همون قواعد قبلی کافی است که شما متوجه بشید که این دو گروه که افلاطونی هستند یا اونایی هستند که مبادی رو تعلیمی میدونن، مبادی رو تعلیمیات میدونن، این دو گروه اشتباه شدن. قواعد قبلی ما کافی است که اشتباه اونها رو به شما بفهمونه. و هاذهی اشیائی که اشیائی هستند که یشبه به نظر میرسد که در تحقیق این اشیا اصول و قواعدی که سلفت لنا کافی باشد، یعنی قواعدی که قبلا برای ما گذشته برای تحقیق این مطالب کافی باشه. فلنتجرد للقائلین به تعلیمیات، پس ما تمام همتمون رو میذاریم برای رد کردن کسانی که قائلن به تعلیمیات. دیگه بحثی با افلاطون نداریم. فلنتجرد یعنی ما از اشتغالات دیگه خالی میکنیم خودمون رو و تمام همتمون رو متمرکز میکنیم بر روی قول کسانی که قائل به تعلیمیاتند و قول اونها رو رد میکنیم. در فصل بعدی ما به رد قول کسانی که تعلیمیات رو مبادی طبیعیات میدانند میپردازیم. فصل بعدی فقط در مورد همینه. فلنتجرد للقائلین به تعلیمیات، یعنی در فصل بعدی میخوام این کار رو بکنیم که متمرکز بشیم بر این قول. فصلون فی ابطال القول به تعلیمیات والمصول. این والمصولی که در اینجا میاد، چون خود ابن سینا داره میگه من فقط به بحث در تعلیمیات میپردازم و دیگه بحث در مصول افلاطونی ندارم، چون مصنف خودش داره اینطور میگه، این والمصولی رو که در این عنوان فصل آمده باید جور دیگه معنا کنیم. منظور از مصول در اینجا همون تعلیمیات مجرده، که تعلیمیات قول به تعلیمیات مطلقا، چه تعلیمیات مادی باشن چه مجرد، ولی مصول یعنی تعلیمیات مجرد، نه مصولی که افلاطون میگفت. چون قراره که درباره مصول افلاطونی در این فصل دیگه ما بحثی نکنیم، بحث ما فقط در تعلیمیاته. منتها تعلیمیات اگر مجرد باشن مصول هم نامیده میشن، به این مناسبت ایشون ولی مصول را آورده. پس فی ابطال القول به تعلیمیات یعنی مبدأ بودن تعلیمیات، چه تعلیمیات مجرد چه تعلیمیات مادی، و ابطال قول به مصول یعنی تعلیمیات مجرد. هم در تعلیمیات مطلق بحث میکنیم هم در تعلیمیات مجرد بحث میکنیم. مبدأ بودن هر دو رو ممکن میشیم. فنقول چند تا بیان داریم. ظاهرا در این جلسه به یک بیان میتونیم بپردازیم. من همون یه بیان از خارج عرض میکنم، توضیح میدم، بعد تفسیر میکنم. توجه کنید، ابتدا فهرست صوری رو که ابن سینا در این اشکال آورده من ذکر میکنم، بعدا محضور این صور رو یکی یکی بیان میکنم. ابن سینا اینطور میگه، میگه اگر در بین تعلیمیات ما یک تعلیمی مجرد داشتیم، از شما سوال میکنیم که آیا تعلیمی محسوس هم داریم یا نداریم. تعلیمی محسوس یعنی تعلیمی مادی. آیا تعلیمی محسوس و مادی هم داریم یا نداریم؟ فقط همون تعلیمی مجرد رو داریم یا نه علاوه بر تعلیمی مجرد تعلیمی مادی رو هم داریم؟ شما اگر جواب بدید که تعلیمی محسوس رو نداریم، براتون اشکال میکنیم. اگر بگید تعلیمی محسوس رو داریم، دوباره ازتون سوال میکنیم، شقوق رو دارم عرض میکنم، دوباره ازتون سوال میکنیم که آیا این تعلیمی مادی یا محسوس با اون تعلیمی مجرد به لحاظ حقیقت و ماهیت یکی هستن یا متفاوتن؟ اگر بگید متفاوتن، اشکال میکنه. اگه بگید یکی هستن، دوباره سوال میکنه که حالا که طبیعت و حقیقت اون تعلیمی مجرد با ماهیت و حقیقت این تعلیمی محسوس یکیست، چه عاملی اقتضا کرد که این محسوس شود؟ شما یا جواب میدید که طبیعتش و ماهیتش و حقیقتش اقتضا کرد، یا جواب میدید که عارض خارجی اقتضا کرد. خب ما هر دو اشکال میکنیم. پس تمام شد، صبر تمام شد. اینطور میگیم، میگیم اگر تعلیمی مجرد ما در خارج داشتیم، یا تعلیمی مادی داریم یا نداریم. اگر داریم، یا ماهیت این تعلیمی مادی با ماهیت تعلیمی مجرد یکیست یا یکی نیست. اگر یکی باشد، یا این تعلیمی مادی به خاطر طبیعت و ماهیتش مادی شده یا به خاطر عارض خارجی مادی شده. این صوره چی در اینجا فرض میشه و همه صور رو باطل میکنی. صور مفروضه همه باطلن. پس این که ما تعلیمی مفارق داشته باشیم باطله. چون اگه تعلیمی مفارق داشته باشیم خالی از این صور نیست. همه این صور باطلن. پس این که تعلیمی مجرد داشته باشیم باطله. این بیان اول ابن سیناست. بعدم این مطلب رو ادامه میده. حالا ادامه رو ما یا ادامه همین اشکال قرار میدیم یا اشکال جدید قرار میدیم که وقتی خوندیم معلوم میشه. فعلا این مطلب رو من تمامش کنم. ما یکی یکی اقسام رو ذکر میکنیم. قسم اول، تعلیمی مجرد داریم و تعلیمی مادی و محسوس نداریم. این قسم اوله. اینو جدا بحث میکنم من. بعد وارد قسم دوم میشه. قسم دوم، تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی محسوس هم داریم، ولی این دوتا ماهیتاشون و حقیقتاشون یکی نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم، تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی محسوس داریم، ماهیت و حقیقت این دوتا یکیست و ماهیت اون تعلیمی محسوس اقتضا کرده که این تعلیمی محسوس یعنی مادی باشه. اینم ستا. چهارم، تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی محسوس یعنی مادی هم داریم، ماهیت این دوتا یکیست و عارض خارجی اقتضا کرده که این تعلیمی محسوس محسوس و مادی باشد. اینم چهار فصل. این چهار تا صورت رو ما میخوام الان بحث کنیم. هر چهار تاش هم میخوام باطل کنیم. حالا توجه کنید یکی یکی وارد بحث میشیم. اولی اینه که تعلیمی مجرد داریم، تعلیمی محسوس نداریم. دو تا اشکال میکنه ابن سینا. اشکال دومش اینه که ما در جای خودش بسیاری از این تعلیمات و اثبات تعلیمات محسوسه رو اثبات کردیم. چطور میگید نداریم؟ این فرض اول اینه که ما تعلیمی مجرد داریم، تعلیم محسوس نداریم. ایشون میگه محسوس همون مادیه، در همونه. این سوال اوله، این صورت اوله. اشکالش اینه، دو تا اشکال عرض کردم که ابن سینا وارد کرده. اشکال دومش که کوتاه‌تر اول میگم، اشکال دومش اینه که ما در جای خودش بسیاری از این تعلیمیات محسوسه و مادیه رو اثبات کردیم، پس بنابراین نمیتونید بگید ما تعلیمی محسوس نداریم. این اشکال دوم. اشکال اول، اشکال اول اینه که اگر تعلیمی محسوس ندارید، معقولش رو چطوری فهمیدید که دارید؟ طریق تعقل یک شی این چنین است: اول شما اون شی رو احساس میکنید، بعد تخیل میکنید، بعد اون صورت خیالیه رو تجرید میکنید، بعد از اینکه صورت خیالیه تجرید شد، قابلیت پیدا میکنید که از مبادی عالیه یعنی عقل فعال به شما صورت عقلی افاضه شود، به وزان همون صورت خیالی. یعنی اگه صورت خیالی صورت انسانه، صورت معقوله انسان به شما داده شود. اگر اون صورت خیالی صورت فرسه، صورت معقوله فرسی داده شود و هاچذا. پس شما اگر بخواد یک معقولی رو تعقل کنید، باید از محسوس شروع کنید. اگر تعلیمی محسوس ندارید، چگونه اون تعلیمی معقول رو تعقل میکنید و چگونه شهادت میدید که ما تعلیمی معقول داریم؟ از کجا فهمیدید؟ این قبول نداره ابن سینا. ابن سینا داره اینطوری بحث میکنه، میگه که ما هیچ وقت اون مجرد رو مستقیم ادراک نمی کنیم. تعقل قانونش اینه که از محسوس شروع کنیم بریم جلو. بله، مجرد تنها، اگر مجرد تنها اگر یقینا ثابت شد، اون وقت میشه تعقلش کرد. ولی از راه تعقل نمیشه اثباتش کرد. ببینید اینجا دو مطلبه. خود ابن سینا قبول داره که ما مجردی رو که در اصل مجرد باشه، مستقیماً و بدون احتیاج به تجرید تعقل میکنیم، ولی به شرطی که وجود ثابت شده باشه و شما تعقلش میکنید. اما در اینجا شما میخواهید از طریق تعقل این موجود کشف کنید که وجود، از طریق تعقل این تعلیمی کشف کنید که موجوده. ما میگیم چجوری موجود میکنیدش؟ شما از محسوسات شروع کنید و بعد نتیجه بگیرید که معقولش موجوده. باید بگید این محسوس موجوده، پس معقولش هم موجوده، به دلیل این که ما از محسوس و معقول داریم منتقل میشه. اما وقتی که شما محسوس نداشته باشید، چگونه میتوانید بگید معقول موجوده؟ مگر اینکه معقول از یه جا دیگه ثابت کرده باشید که موجوده، وقتی میتونید مستقیم تعقلش کنید. پس بالاخره مبدأ حتی تخیل ما هم ممکن نیست. اگر ما محسوس نداشته باشیم، نه تنها تعقل ممکن نیست، تخیل هم ممکن نیست. چون تخیل هم از طریق احساسه، یعنی اول باید چیزی رو احساس کنید و تخیل کنید. اگر شما تعلیمی محسوس ندارید، نمیتونید تخیلش هم بکنید حتی، تا چه برسه به اینکه تعقلش کنید. پس این اشکال صورت اول. صورت اول این بود که ما تعلیمی معقول داریم اما تعلیمی محسوس نداریم. دو تا اشکال برش کردیم. یکی اینکه ما در جایی در جاهای خود ثابت کردیم که تعلیمی محسوس هم داریم. یکی اینکه اگر تعلیمی محسوس ندارید، چجوری میتونید تعقل کنید اون معقول رو؟ تنقل انه ان کان فی تعلیمیات تعلیمی مفارق لتعلیمی المحسوس. اگر در بین تعلیمیات تعلیمی داشته باشید که مجرد از تعلیمی محسوسه، یعنی غیر از تعلیمی محسوسه، یعنی اون مجرد این مادیه، اگر یه همچین تعلیمی مفارق داشته باشه، این مفارقون رو دو جور میشه معنا کرد. مفارقون لتعلیمی المحسوس یعنی مغایرون لتعلیمی المحسوس. تعلیمی که مغایر تعلیمی محسوس باشد یعنی مجرد باشد، چون تعلیمی محسوس مادیه، اونی که مغایر با تعلیمی مادیه میشه مجرد. این یه معنا که مفارق رو معنی مغایر بگیریم. یه وقت معنی دوم اینه که مفارق رو معنی مجرد بگیریم. در بین تعلیمی یا تعلیمی ها داشته باشیم که مجرد باشد از تعلیمی محسوس، یعنی مجرد باشه از ماده، مجرد باشه از ماده‌ای که تعلیمی محسوس اون ماده رو داره، یعنی ماده تعلیمی نداشته باشه، ماده تعلیمی نداشته باشه. که میشه مجرد. در هر صد مفاد یکیه، یعنی اگر ما تعلیمی مجرد داشته باشیم، این خلاصه این عبارته، اگر تعلیمی مجرد داشته باشیم چندین سوال اتفاق میفته. فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمیون، یا در بین مادیات ما تعلیمی نداریم، یعنی تعلیمی مادی نداریم، البته او یکون یا داریم، داریم اینی که داشته باشیم صورت بعدی است که بعدا در پاراگراف بعدی مطرحش میکنیم، اما حالا اونی که نداریم بحث میکنه، اون فرضی رو که نداشته باشیم، یعنی تعلیمی مفارق و مجرد رو داشته باشیم اما تعلیمی محسوس رو نداشته باشیم. فعلا یکون فی المحسوس تعلیمیون، اگر ما در محسوس تعلیمی نداشته باشیم، واجب است که مربعی نداشته باشیم، مدوری نداشته باشیم در بین مقادیر، و معدود محسوس نداشته باشیم، یعنی در بین اعداد. این محسوسون غیر است برای همه، غیر است برای معدود، برای مربع، برای مربع. یعنی لازمه این که ما تعلیمی محسوس نداشته باشیم این است که ما مربع محسوس نداشته باشیم، مدور محسوس نداشته باشیم این در بین مقادیر، معدود محسوس نداشته باشیم در بین اعداد. و این ولوده ها باطله. ما هم مدور محسوس داریم، هم مربع محسوس داریم، هم معدود محسوس داریم. این اشکال من نگفتم، اشکال اولی که من نگفتم سته. بنابراین با این اشکال میشه سته اشکال، که این اشکال اشکال بلبدا هست. یعنی میگه که لازمه نداشتن تعلیمی محسوس، نداشتن مربع محسوس، مدبر محسوس، معدود محسوسه، و این لازمه بلبدا ها باطله. پس ما نمیتونیم بگیم که ما تعلیمی محسوس نداریم. این فرض که میگه ما تعلیمی محسوس نداریم، تعلیمیمون فقط منحصر است به مجرد، فرض غلطی است. این اشکال اول بود که من عرض نشده بودم، حالا اشکال دوم. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا، این اشکال دوم رو بعدم اشکال سوم. اشکال دوم اینه که اگر شما محسوس ندارید چجوری معقول درست میکنید و چجوری معقول رو تعقل میکنید. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا، اگر چیزی از این تعلیمی ها محسوس نبودن، فکیف سبیل و الى اثبات وجوده ها، ضمیر وجوده ها برمیگرده به تعلیمیات مفارق یعنی مجرد. اگر شما در بین تعلیمیات محسوس ندارید، فکیف سبیل و الى اثبات وجوده ها، راه به اثبات وجود اون مجردات چگونه دارید؟ شما بخواد به سمت اون مجردات برید و در طریق این محسوسات برید. اگر محسوسی ندارید چجوری خودتون به مجردات میرسونید تا اون مجردات رو اثبات کنید؟ بل الا تخیل ها، بلکه چگون چه راهی به تخیل این تعلیمیات دارید؟ اگر تعلیم محسوس نداشته باشید، یعنی مادی نداشته باشید، که نتونید با احساس ظاهری حسش کنید، با احساس باطنی که تخیل نیز نمیتونید احساسش کنید. پس اینطور نیست که فقط در تعقل ما گرفتار بشیم، در تخیل هم گرفتار میشیم. اگر ما تعلیمی محسوس نداشته باشیم، راه تخیل هم بسته میشه، همونطور که راه تعقل بسته میشه. وقت ما نمیتوانیم اثبات کنیم وجود تخیلی تعلیمیات رو، نمیتونیم ثابت کنیم وجود معقوله و تجربی تعلیمیات رو. و شما چجوری تعلیمیات رو اثبات کردید؟ از طریق محسوس باید اثبات کنید. خوش میگید محسوس نداریم، پس راه تعقل براتون بسته میشه. فإن مبدأ تخیلها کذالک من الوجود المحسوس، دلیل است برای بل الی تخیلها، دلیل برای قبلش نیست، دلیل برای الی تخیلهاست. یعنی راه به تخیل هم ندارید. چرا راه به تخیل ندارید؟ فإن مبدأ تخیلها کذالک من الوجود المحسوس است. مبدأ تخیل این تعلیمیات کذاله، یعنی موجودن خیالیان، از وجود محسوس گرفته میشه. یعنی شما مبدأ تخیلتون خود اون وجود محسوسه، وجود محسوس شما را کمک میکند که تخیل کنید. اگر شما وجود محسوس نداشته باشید، تخیل هم راهش بسته میشه، همونطور که تعقل بسته میشه. نسخه دیگری که نسخه به نظر صحیح تر میاد، که نسخه تهران هست، در پاورقی هم اشاره کرده، این طوره: فإن مبدأ تخیلنا لذلك، من الوجود المحسوس. مبدع تخیل ما این چنین تعلیمیاتی را از وجود محسوس است. یعنی اگر ما بخواهیم لذالک این طبیعیات را تخیل کنیم، باید از وجود محسوس و مادی شروع کنیم. خب اگر وجود مادی نداشته باشیم، مبدع تخیل نداریم و راه تخیل برمون بسته است. اگر تخیل نا مبدع و تخیل نا لذالک بخونیم، راحت تر معنا میشه. اما اگر مبدع و تخیل ها کذالک بخونیم، از کردن به همون صورتی که معنا شدن باید معنا کنیم، به خود معنا روان نیست. حتی شاهدی است بر این که تخیل و تعقل هر دو وابسته اند به وجود محسوس، که اول ما باید چیزی رو احساس بکنیم تا بعد تخیل کنیم و تعقل کنیم. شاهد اینه که اگر کسی نابینا باشه، شیء رو که مبصر است نبینه، اون نسبت به اون شیء تخیل هم نداره. البته یه چیزی تخیل میکنه، ولی تخیل اون چیز نیست، تخیل یه چیزی که خودش خیال کرده. پس اگر شخصی نابینا باشد و دسترسی به محسوس نداشته باشه، دسترسی به مبصر محسوس نداشته باشه، تخیل اون چیز رو ندارد، تعقلش هم نداره. پس معلوم میشه که سبیل و راه به تخیل یا راه به تعقل از محسوس است. پس باید از محسوس رفت به سمت تعقل. خب شما که میگید ما تعلیمیات محسوس نداریم، چطوری میرید سمت تعلیمیات مجرد و چگونه تعلیمیات مجرد رو اثبات میکنید در حالی که میگید ما نداریم، محسوس نداریم؟ اگه محسوس نداشته باشید به سمت تخیلش نمیتونید برید، به سمت تعقلش نمیتونید برید، بنابراین تعلیمیات مجرد رو نمیتونید بیابید تا اثبات کنید. حتی لو توهمنا واحدن، یعنی شخصا واحدن، یعنی انسانا واحدن. اگر فرض کنیم انسانی رو که لم یحس شیئا منها، هیچ یک از این تعلیمیات رو احساس نکرده یا نمی کنه، لم یحس احساس نکرده هیچ یک از این تعلیمیات رو، لحکمنا، حکم می کنیم که چنین شخصی، این ضمیر انهو به واحد برمیگرده، چنین شخصی لا یتخیل و لا یعقل شیئا منها، تخیل نمی کند، تعقل نمی کند هیچ یک از این تعلیمیات رو. وقتی احساس نکرده هیچ یک از تعلیمیات رو، تعقل هم نمیتونه بکنه هیچ یک از تعلیمیات رو. اشکال دوم تمام شد. خلاصه اشکال دوم این بود که اگه محسوس ندارید، راهی برای رسیدن به معقول ندارید، پس چگونه این معقول اثبات میکنید؟ این خلاصه اشکال دوم. حالا اشکال سوم که من این از خارج اشکال اول عرض کردم، الا انا اثبتنا وجود کثیر منها فی المحسوس، ما در جای خودش ثابت کردیم وجود بسیاری از این تعلیمیات رو در محسوس، یعنی در عالم حس، در عالم حس و در عالم ماده ثابت کردیم که بسیاری از این تعلیمیات موجودن. پس نمیتوان گفت ما تعلیمیات محسوس نداریم، بسیاریشون اثبات شدن و معلوم شده که داریم. این سه تا اشکال صورت اول رو باطل کردن. صورت اول این بود که تعلیمی مجرد داشته باشیم، تعلیمی محسوس نداشته باشیم. این سه تا اشکال این صورت اول باطل کردن. حالا وارد صورت دوم میشیم. صورت دوم عرض کردم عبارت از اینه که ما تعلیمی مجرد داشته باشیم، تعلیمی محسوس هم داشته باشیم، ولی ماهیت این دوتا با هم فرق کنند، ماهیت و حقیقت می یکی نباشند. و اشکالی که ما بر این صورت داریم اینه که این تعلیمیات معقوله و مجرده رو که ماهیتشون با محسوس فرق داره از کجا ثابت میکنید؟ از کجا ثابت میکنید؟ چون اگه میخواستید از طریق این محسوسات ثابت کنید، این محسوسات چیزی رو ثابت میکنن که ماهیتشون با خود این ماهیت محسوسی یکی باشه. اگر این محسوس نمیتواند ماهیت دیگری غیر از خودش رو اثبات کنه، مثلا انسان محسوس میتواند، مثلا اگر داشته باشیم انسان معقول ثابت کنه، انسان محسوس نمیتونه فرس معقول ثابت کنه، فرس ماهیتش با انسان فرق داره، وجود انسان که نمیتونه وجود فرس رو اثبات کنه. پس اگر شما ماهیت تعلیمیات مجرد رو با ماهیت تعلیمیات مادی یکی نگرفتید و این دوتا رو از هم جدا کردید، ماهیات محسوسه نمیتوانن اون ماهیات معقول رو به شما تفهیم کنن. بنابراین راهی برای اثبات اون تعلیمیات مجرد ندارید. وقت باید در چنین حالتی که راه ندارید، یعنی از این طریق راه ندارید، باید اولا دقت کنید، باید اولا ثابت کنید که یه چنین تعلیمیاتی موجودن با این حقیقت، ثانیاً ثابت کنید که اون تعلیمیات با این حقیقت مجردن. ولی شما الان تمام همتتون رو گذاشتید که ثابت کنید این تعلیمیات مجردن، هنوز اثبات وجودشون رو نکردید، میخواد اثبات تجربهشون رو کنید. به این غلطه، راه درست نیست. راه درست اینه که اگر ماهیت دیگری غیر از این ماهیت های مشهوده دارید، اولا اثبات کنید که دارید، ثانیاً بیان کنید که مجرده. شما که از طریق این محسوسات نتونستید ثابت کنید وجود اون معقول رو، چون ماهیت ها متفاوتند، پس باید از راه دیگری ابتداعا ثابت کنید که اون معقولات موجودند، بعدا ثابت کنید که مجردند. ولی شما این کار نکردید، شما وجود مفروغه هم گرفتید، رفتید سراغ اثبات تجرب، تمام زحمتتون رو و همتتون رو صرف اثبات تجرب کردید و این کار درستی نبود. اول وجودش رو ثابت کنید، بعدا تجرب. بله، اگر ماهیت اون مجردات مثل ماهیت این مادیات باشه، برای اثبات اون وجود اون مجردات احتیاج به دلیل ندارید. خود همین ماهیات مادیه اثبات میکنه که یه فرد دیگر موجوده، و شما باید برید اون فرد دیگر رو ثابت کنید که مجرده. فقط تجربش رو اثبات کنید کافیه، وجودش دیگه لازم نیست اثبات بشه، چون این ماهیات های حسیه وجود اون رو اثبات میکنن. اگه ماهیتشون یکی باشه، نه خیلی وجود خارجی، اگر ماهیت ها یکی باشه این فرد از ماهیت محسوس اون فرد دیگر هم ثابت میکنه که میتونه باشه. بله، ماهیت کرد همین ماهیت یکی باشه. اگر ماهیت ها یکی بودن، یعنی ماهیت محسوس و ماهیت معقول یکی بود، وجود این فرد محسوس دلیل میشد بر وجود فرد دیگری از سنخ خودش، یعنی میگفت فرد دیگری مثل من میتونه موجود باشه. وقت ما دیگه احتیاج نداشتیم اثبات وجود کنیم، میرفتیم سراغ اثبات تجرد. ولی شما که در این فرد دوم میگید ماهیت محسوسه با ماهیت معقول فرق داره، از طریق ماهیت محسوسه نمیتونید ماهیت معقوله رو اثبات کنید. برای اثبات ماهیت معقوله احتیاج به دلیل دارید که اولا ثابت کنه یه همچین ماهیت معقوله موجوده، بعد که ثابت کرد موجوده، ثابت کنه که مجرده. و امکان طبیعت و تعلیمیات این صورت دوم داره مطرح میکنه. اینطور بود که اول گفتیم فإن لم یکن فی المحسوس تعلیمیون، حکمش رو بیان کردیم، این صورت اول بود که تمام شد. حالا میریم وارد صورت دوم میشیم. و این کانت طبیعت و تعلیمیات قد توجد و ایزن فی المحسوسات، فرض ما این بود که تعلیمی مجرد داریم، حالا میگیم اگر تعلیمیات محسوس هم داشتیم، این کانت طبیعت و تعلیمیات قد توجد ایزن، یعنی همونطور که در معقولات توجد، توجد ایزن فی المحسوسات، یعنی همونطور که تعلیمی معقول داریم همچنین تعلیمی محسوس نیز داشته باشیم. اون وقت فیکون و لتلک طبیعت به ذاتها اعتبارون، یعنی برای این طبیعت تعلیمی به ذاتها اعتباریست، یعنی میشه خود همین ذات تعلیمی رو توجه کرد، اعتبار این لحاظ و توجه میتونیم به ذات همین طبیعت تعلیمی با قطع نظر از تجردش و مادیتش اعتبار و لحاظ داشته باشیم، یعنی میتونیم توجه کنیم به خود این ذات تعلیمی، کاری به مادیتش و تجردش نداشته باشیم. حالا اون وقت این سوال پیش میاد، حالا که به ذات این تعلیمی ها توجه میکنیم که یکیش محسوسه یکیش مجرده، منتها به محسوس و مجردش توجه نمی کنی، فقط به ذات توجه می کنی، این سوال پرامون پیش میاد که فتکون ذاتها اما مطابقتن بالحد والمعنا للمفارق او مبایلتن ده، یا این ذات این محسوسات به لحاظ حد یعنی حقیقت و به لحاظ معنا یعنی ماهیت، حد و معنی یکیه یعنی حقیقت و ماهیت، یا به لحاظ حقیقت و ماهیت مطابق است با اون مجرد، یا مباین الله یعنی مباین است با این مجرد. پس این محسوسی که الان ما در این تعلیمی محسوسی که ما داریم، یا به لحاظ حقیقت و ماهیتش با موجود مجرد مطابق است یا مباین است، یعنی جداست، مطابق نیست. او یه ماهیت داره، یه ماهیت دیگه داره. خب مطلب اینطور شد که اگر ما در تعلیمیات محسوس یافتیم، میتونیم به ذات این تعلیمی توجه کنیم بدون نظر به محسوس بودن و مادی بودنش، همونطور که در عقلیات میتونیم به ذاتشون توجه کنیم بدون عقلی بودن و مجرد بودنشون. وقتی این دو تا ذاتش رو توجه میکنیم، یا با هم مطابق میبینیم یا مباین، یا میبینیم ذات این طبیعیات محسوسه مطابق است با مفارق یا مباین است با مفارق. این شد صورت بعدی. حالا اگر مطابق باشد میذاریمش صورت سوم بحثش میکنیم، در پاراگراف بعدی بحثش میکنیم. اگر مباین باشه یعنی ماهیت ها جدا باشه الان بحث میکنیم. پس صورت دومی که الان میخوام وارد بحثش بشیم اینه که ماهیت تعلیمی مجرد داریم، علاوه بر تعلیمی مجرد تعلیمی مادی هم داریم، و این دوتا تعلیمی ماهیتشون به هم فرق میکنه و مباینه. این صورت رو الان میخوام بحث کنیم. فإن کانت مفارقتا له، یعنی فإن کانت طبیعت اون تعلیمی محسوس مفارق یعنی مباین یعنی مغایر له، یعنی مغایر باشد با این موجود مجرد، با تعلیمی مجرد. ماهیت تعلیمی مادی مغایر باشد با ماهیت تعلیمی مجرد، یعنی دوتایی با هم ماهیتشون یکی نباشه، جدا باشه، اون وقت اشکالش اینه. فتکون تعلیمیات المعقوله امورا غیر التي نتخیلها و نعقلها. اون تعلیمیات معقوله یعنی همون تعلیمیات مجرده اموری خواهند شد غیر از اون تعلیمیاتی که ما تخیلشون میکنیم و تعقلشون میکنیم. چون اون تعلیمیاتی که ما تعقل میکنیم و تخیل میکنیم همین تعلیمیات محسوسه، که این تعلیمیات محسوس ماهیتش با اون تعلیمیات معقوله فرق میکنه. بنابراین آنچه که ما الان داریم احساس میکنیم، تخیل میکنیم، تعقل میکنیم، همین ماهیت تعلیمیات محسوس است. پس ماهیت تعلیمیات معقوله هنوز تصور نشده. اگر تصور نشده نمیدونیم وجود داره یا نه. اولا باید اثبات کنیم وجودش رو، ثانیا اثبات کنیم تجربهش رو. و نحتاج و فی اثباتها الى دلیل مستند، یعنی اثباتها به ماهیت به تعلیمیات معقوله برمیگرده. وقتی احتیاج پیدا میکنیم در اثبات این تعلیمیات معقوله به دلیل جدایی، یعنی اون تعلیمیات محسوسه دلیل نمیشوند برای اثبات این تعلیمیات معقوله، ما احتیاج به یک دلیل جدایی پیدا میکنیم که اون دلیل باید وجود این تعلیمیات معقوله رو ثابت کند. و ثم یعنی بعد از این که وجود این تعلیمیات معقوله ثابت شد، نشتغل به نظر فی حال مفارقتها، وقت باید مشغول بشیم به فکر کردن در حال تجرب این تعلیمیات معقوله، که ببینیم این تعلیمیات معقوله که اثبات کردیم وجودشون رو آیا تجرب دارن، مفارقت دارن یا ندارن. یعنی ابتدا باید وجودشون اثبات بشود تا بعدا مفارقتشون اثبات بشه. ولی شما غیر از این عمل کردید، شما ابتدا رفتین سراغ تجربشون، اثبات تجربشون، مثل اینکه وجودشون رو مفروغ عن گرفتید. اگر ماهیتشون با ماهیت محسوس فرق کند، نباید وجودشون مفروغ عن گرفته بشه، باید وجودشون هم مورد بحث قرار بگیره، همونطور که تجربشون مورد بحث قرار میگیره. فلا یکونو ما عملو علیه عملا یستنامو الی. من یه خط جا زدم عمدن. فلا یکونو ما عملو علیه عملا یستنامو الی. عبارت رو ببینیم اینجوری معنا کنه، اون وسط رو حالا کاش نداشته باشیم. پس نمی باشد آنچرا که این گروه بر اون چیز عمل کردند، عمل اونها عملی نیست که یستنام و الهه. یستنام و الهه یعنی انس و الفت گرفت، انس و الفت گرفته شود الهه، یعنی عملشون عمل معنوس و معلوفی نیست، عمل خلاف عادته. عملشون چی بود؟ عملشون این بود که رفتن سراغ اثبات تجرد بدون اینکه اثبات وجود کنن، در حالی که اولا باید شیء رو اثبات وجود کنید بعدا اثبات تجرد کنید. پس عمل اونها که رفتن سراغ اثبات تجرد بدون اینکه برن سراغ اثبات وجود، عملی است که لا یکون عملا یستنام الیه، یعنی عملی نیست که عمل عادی باشد و ما بتونیم اون سلفت به این عمل پیدا کنیم. این من الاخلاد بیان ما عملو علیه. اخلاد یعنی میل کردن، اعتماد کردن، اونا عملشون این بود که میل کردن به این که خودشون رو بی‌نیاز بدانن ان اثباتها، یعنی اثبات وجودها، خودشون رو بی‌نیاز کردن از اثبات وجود تعلیمیات مقوله و اشتغال پیدا کردن به بیان تجردش و اشتغال به تقدیم شغل فی بیان مفارقتها. فی بیان مفارقتها متعلق به شغله. مشغول شدن به این که مقدم کنند اشتغال در بیان تجرد این تعلیمیات معقوله رو. ضمیر اثباتها، مفارقتها، همه اینا برمیگرده به همون تعلیمیات معقوله. میل کردن که خودشون را بی نیاز بدانن از اثبات اون تعلیمیات معقوله، یعنی اثبات وجود نکنن، و میل کردن به این که اشتغال پیدا کنن به تقدیم شغل فی بیان مفارقت ها، یعنی اشتغال در بیان مفارقت و تجرد این تعلیمیات معقوله رو جلو اندازن. میل کردن به این که مشغول بشن به جلو انداختن این اشتغال، یعنی اشتغال به بیان تجرد رو جلوتر از اشتغال به بیان وجود قرار بدن. قبل از اینکه وجود رو اثبات کنن رفتن سراغ تجرد. این چنین عملی که خودشون رو از اثبات وجود تعلیمیات معقوله بی‌نیاز کردن و به بیان مفارقت پرداختن، این چنین عملی عملی نیست که یستنام و الهی. عبارت اینطور معنا میشه فلا یکون ما عملو علی، این میشه اسم یکون، عملا یستنام و الهی میشه خبر یکون. وقت من الاخلاط که وسط مبتدا وسط اسم و خبر آمده، جمله معترضه است که ما عملو رو داره تبیین میکنه. خب این صورت دوم هم تمام شد. حالا صورت سوم و چهارم باقی مونده. سوم اینه که تعلیمی مفارق داشته باشیم، یعنی مجرد تعلیمی محسوس، یعنی مادی هم داشته باشیم، مثل صورت اول نباشه که تعلیمی محسوس نداشتیم. و این دو تا تعلیمی ها ماهیتشون و حقیقتشون یکی باشه، مثل صورت دوم نباشه که ماهیت حقیقتشون فرق میکنه. اون وقت حالا در این صورت دوم، در این صورت سوم که تعلیمی معقول رو داریم، تعلیمی محسوس هم داریم، ماهیتشون هم یکی هم، در اینجا سوال میکنیم آیا مادی شدن تعلیمی محسوس به اقتضای طبیعت خود همین تعلیمی بود یا به اقتضای عارضی از عوارض بود؟ یعنی چه چیزی مادیت رو به این تعلیمی محسوس داد؟ خود طبیعت این تعلیمی محسوس اقتضای مادیت کرد یا عارضی این کارو کرد؟ صورت سوم ما اینه که بگیم خود طبیعت این تعلیمی محسوس اقتضای مادیت کرد. صورت چهارم اینه که بگیم عارض خارجی این مادیت رو به این تعلیمی محسوس داد. حالا صورت سوم مطرح میکنیم که تعلیمی محسوس مادیتش رو به مقتضای طبیعت خودش گرفت. اشکال ما اینه که طبیعت این تعلیمی محسوس با طبیعت اون تعلیمی معقول بنابر فرضی که داریم یکی هست. اگر طبیعت ماهیت محسوس تعلیمی محسوس اقتضای مادیت کرده، اون یکی هم که طبیعتش با این یکیه، اونم باید اقتضای مادیت کنه، چرا اونو مجرد قرار دادی؟ هر دو ماهیتشون یکیه، اگر هر دو ماهیتشون یکیه اقتضاهاشون هم یکیه. پس اگر این تعلیمی محسوس ماهیتش اقتضا کرده مادی بودن رو، اون تعلیمی معقول هم ماهیتش باید اقتضا کنه مادی بودن رو، نباید مجرد بشه، در حالی که شما میگید مجرد شده. این اشکال صورت سومه که اگر ماهیت ها یکی هستن، اقتضاها هم و مادی بودن هم مقتضای خود طبیعت این محسوسه باشه، باید بگیم مادی بودن مقتضای طبیعت اون معقول هم هست. و این کانت مطابقتن، یعنی و این کانت اون طبیعت تعلیمیاتی که در محسوسات یافت می شوند مطابق باشد با اون مفارق، مشارکتن له ضمیر لهو به مفارق برمیگرده. مشارکتن له یعنی این طبیعت محسوس مشارک باشد با اون مفارق. مشارک در چی باشه؟ در حد. یا مشارکتن یعنی مشارکتن این تعلیمیات محسوسه لهو با اون مفارق فی الحد یعنی در حقیقت. حقیقتشون یکی باشه فلا یخلو. حالا که حقیقتشون یکیه خالی از این نیست، یعنی یکی از دو حال داره، یا اما ان تکون هذه اللطیف المحسوسات انما صارت فی حال طبیعتها و حدها، وحدها نخونید و حدها، یا هذه اللطیف المحسوسات یعنی هذه تعلیمیات اللطیف المحسوسات انما صارت فیها یعنی انما صارت فی المحسوسات و انما صارت مادیتن لطبیعتها و حدها یعنی لطبیعتها و حقیقتها، یعنی حقیقتش اقتضا کرد که مادی بشود. اگر اینطوره اشکال ما اینه که و کیفه یفارق ما له حدها. ضمیر را توجه کنید، ضمیر حدها برمیگرده به هذه اللطیف المحسوسات این تعلیمیات محسوسه. ضمیر لهو برمیگرده به مای مالهو. مای مالهو کنایه از اون تعلیمی مجرد. سوال اینه که چگونه مجرد شد اون تعلیمی مجردی که برای اون تعلیمی مجرد حد و حقیقت هذه اللطیف المحسوسات ثابت است. بله، اونی که حد تعلیمی محسوسو داره چطور مجرد شد؟ خب خود تعلیمی، اون که حقیقت تعلیمی محسوس اقتضا کرد مادیت رو، همین حقیقت برای اون مجردن بود، چگونه اون مجرده با داشتن چنین حقیقتی مجرد شد؟ با داشتن چنین حقیقتی که اقتضای مادیت نکرد چگونه مجرد شد؟ فکیفه ی فارق و اون موجود مجردی که برای اون موجود مجرد حد و حقیقت همین هذه اللطیف المحسوسات وجود داره، همین تعلیمی که فعل محسوسات است حد و حقیقتش برای این مجرد وجود داره، بنابراین چطور این حدی که در محسوسات اقتضای مادیت میکرد گذاشت که در که این ما تعلیمی معقول مجرد بشه؟ اگه اقتضا کرد در این یکی مادیت رو، در اون یکی اقتضای مادیت میکرد. از صورت سوم هم باطل شد. صورت چهارم، صورت چهارم اینه که کون فی المحسوسات را این تعلیمی محسوس پیدا کرده، اما نه به خاطر اقتضای طبیعتش بلکه به خاطر عارض خارجی. دوباره بگم صورت چهارم، صورت چهارم اینه که طبیعه معقول داریم، طبیعه محسوس داریم، ماهیت این دوتا یکیست، ولی ماهیت هیچ کدومشون اقتضا نمی کند مادیت را. مادیت به این تعلیمی محسوس داده شده از طریق عارض خارجی، این عارض رو این تعلیمی محسوس داشته لذا شده مادی، این عارض رو اون تعلیمی معقول نداشته لذا شده مجرد. این صورت چهارمه. اشکال صورت چهارم اینه که لازمه این صورت اینه که اگر همین عارضی که بر تعلیمیات محسوس عارض شد و تعلیمیات محسوس رو مادی کرد، اگر همین عارض برد عارض بشه و تعلیمی معقول، تعلیمی معقول رو باید مادی کنه، باید اونم مادی کنه، وقت فیلزم که مفارق بتواند مادی شود در صورتی که این عارض برش عارض شود، اون مادی بتواند مفارق شود در صورتی که عارضش رو از دست بدهد، چون عارض بود که مادیت رو آورد. خب اگر این عارض مادیت رو آورد، اونجایی که این عارض میاد مادیت میاد، اونجایی که عارض میره مادیت میره، حالا این عارض فعلا تو این تعلیمی محسوس وارد شده، این تعلیمی محسوس رو کرده مادی. اگر این عارض از تعلیمی محسوس گرفته بشه بره تو تعلیمی معقول، تعلیمی معقول رو مادی میکنه، تعلیمی محسوس مجرد میشه. یعنی مادی و مجرد شدن هی تغییر میکنه، در حالی که این خلاف اون چیزیست که شما میگید. شما میگید اونی که معقوله از اول معقوله تا آخر، اونا که محسوسه از اول محسوسه تا آخر. پس معلوم میشه که قبول ندارید که عارض بخواد این مادیت رو بیاره و عارض با رفتنش مادیت رو ببره. پس صورت چهارم میتونم باطل شد. و اما ان یکون ذالک، ذالک یعنی کون فی المحسوسات که برای تعلیمی مادی هست، اما ان یکون ذالک امری که یعرض لها یعنی تعلیمیات المحسوسه به سبب من الاسباب. این کونه فی المحسوسات امر عارضیه، اقتضای ذات این تعلیمیات المحسوسه نیست، از طریق عارضی که اون عارض به سبب من الاسباب عارض شده بر این تعلیمی محسوس، این مادیت از طریق این عارض آمده و این بله مادیت از طریق این عارض آمده و این عارض هم به سبب من الاسباب بر این تعلیمیات محسوس عارض شده و تکون هی معرضتن لذالک. نسخه داریم و تکون هی معروضتن لذالک، معروض خونه اصلا همون هم درسته. و تکون هی، هی یعنی این تعلیمیات محسوسه، تکون و معروضتن لذالک اشاره به اون امر داره، یعنی اون امر عارضی. تکون و این محسوسات، این تعلیمیات محسوسه معروضن لذالک الامر، چون معروض لذالک الامر شده کون فی المحسوسات پیدا کرده. و اون معقول چون معروض این عارض نشده کون فی المحسوسات پیدا نشده. ولی حدودها غیر مانعت عن لحوق ذالک ایاها، حدودها یعنی حقایق این تعلیمیات محسوسه مانع از این نیست که ذالک یعنی این امر عارض ملحق شوند به این حدود، ایاها یعنی به این حدود، یعنی حدود یعنی حقایق، این حقایق که در مجردات که در مادیات میتونن این عارض رو بپذیرن. خب پس اگر میتونن این عارض رو بپذیرن، معنیش اینه که اگر عارض توی بر این تعلیمیات محسوسه وارد شد، تعلیمیات محسوسه رو مادی قرار میده، اگر در تعلیمیات معقوله وارد شد، تعلیمیات معقوله رو مادی قرار میده. سیکون، نتیجه این فرض این است که از شأن تلک المفارقات یعنی مجردات این شود که مادی شوند اگر اون عارض براشون عارض شود، و من شأن این مادیات، این مادیه یعنی این تعلیمیات مادیه، این است که مفارق شوند اگر عرضی رو که باعث مفارقت شده از دست بدهد. و هازا خلاف ما عقدو و بنو علیه اصل و رأیهم، و این که مفارق بتواند مادی شود، مادی بتواند مفارق شود، خلاف آن چیزیست که بسته اند رأیشون رو و بنا گذاشته اند بر اون چیز اصل رأیشون رو، یعنی عقیده شون و مبنای رأیشون غیر از اینه. اونا معتقدن که اونی که مجرده از اول تا آخر مجرده، دیگه مادی نمیشه، اونی هم که مادی از اول تا آخر مادی مجرد نمیشه، در حالی که این فرض چهارم باعث شد که مادی بتواند مجرد شود، مجرد بتواند مادی شود. پس فرض چهارم خلاف عقیده اوناست. سه تا فرض قبلی اصلش باطل بودن، این فرض چهارم که خلاف عقیده اوناست از این جهت باطله. پس هر چهار تا فرض باطل شد. بنابراین اگر ما تعلیمیات معقوله داشته باشیم، این چهار فرض دارد، هر چهار فرضی که گفتیم باطل است، پس داشتن تعلیمیات معقوله باطل است. فرض اول این بود که محسوس نداشته باشیم، فرض دوم این بود که محسوس داشته باشیم ماهیتش با معقول فرق کند، فرض سوم این بود که محسوس داشته باشیم ماهیتش با معقول یکی باشد و مقتضای این ماهیت این باشد که مادی باشد، فرض چهارم این بود که محسوس داشته باشیم ماهیتش با معقول یکی باشد و مقتضای عرض خارجی این شد که این محسوس محسوس و مادی شود. گفتیم هر چهار فرض باطلند، پس این چهار فرض باطلند، پس این که تعلیمیات معقوله داشته باشیم باطله، چون تعلیمیات معقوله داشتن به یکی از این چهار فرض توجیه میشه و تقسیم میشه. وقتی هر چهار فرض باطلند، بنابراین ما یه فرض صحیحی برای داشتن معقولات نداریم، یعنی تعلیمیات معقوله نداریم. اگر فرض صحیحی برای تعلیمیات معقوله نداشته باشیم، پس تعلیمیات معقوله نخواهیم داشت. این دلیل اول ایشون است، یعنی ابن سینا، بر رد قائلین به مبادی بودن تعلیمیات. تا به دلیل بعدی انشاءالله برسیم.